برنامه شباهنگ از صدای آمریکا خوش اومدین. ماندانا تدیان هستم، در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود. امروز هم به همراه همکارانم گزارش های سینمایی، موسیقی، مد و سرگرمی تهیه کردیم که امیدواریم از تماشای اونها لذت ببرین. ازتون دعوت میکنم در برنامه امشب با ما همراه بشین. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به چند خبر از مراسم اهدای جوایز در نقاط مختلف با شرکت چهره‌های شناخته شده. مراسم اهدای جوایز 36 میلیون دلاری بریک‌ترو به دانشمندان برجسته و پیشگام در سان فرانسیسکو با حضور جمعی از چهره‌های شناخته شده مانند کامرون دیاز، بازیگر سینما، جان هم، ستاره سریال مدمن و مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک برگزار شد. زاکربرگ در این مراسم گفت: همونطور که ما از نویسندگان، هنرمندان و موزیسین‌ها تمجید می‌کنیم، باید از ریاضیدان‌ها، فیزیکدان‌ها و دیگر دانشمندان هم به خاطر دستاوردهاشون قدردانی کنیم. هر دانشمند 3 میلیون دلار جایزه رو با خودش به خانه برد. در لس آنجلس آکادمی اهدای جوایز فرماندار یا گاورنر برگزار شد. این مراسم سالانه از بهترین ها در صنعت فیلم تمجید میکنه. در اینجا نگاهی داریم به چهره هایی که در این مراسم حضور داشتن که به عنوان خوش لباس ترین های مراسم انتخاب شدن. در این سوی آمریکا در شرق، مراسم اهدای جوایز زن سال از سوی مجله گلمر در نیویورک برگزار شد. یکی از برندگان این مراسم لوپیتا انیونگو بود که در اسکار گذشته برای بازی در فیلم 12 سال برده برنده جایزه اسکار شد.
They've all been really inspiring real accomplished women who are.
تمامی زنانی که در گذشته انتخاب شدند چهره‌های موفق و الهام بخشی بودند و اینکه عضوی از این گروه باشی واقعاً باعث افتخاره. من فکر می‌کنم همه ما در زندگی به حمایت دیگران احتیاج داریم، چه زن و چه مرد. مهمه که ما زنان از همدیگه حمایت کنیم.
لورن کاکس از دیگر برندگان زن سال مجله گلمر بود. هنرپیشه‌ای که تغییر جنسیت داده و با بازی در سریال اورنج ایز دی نیو بلک به شهرت رسیده. او به خبرنگاران گفت مقاله‌ای خونده که در اون نوشته شده بود لورن یک زن نیست و اضافه کرد: ولی می‌بینین که اینجا هستم. او امیدوار انتخاب او به عنوان زن سال نگرش مردم رو نسبت به کسانی که تغییر جنسیت میدن مثبت‌تر کنه. و اما چند خبر تازه از چهره‌های دنیای موسیقی، از جمله آلبوم جدید گروه پینک فلوید با هم می‌بینیم. پینک فلوید آلبوم جدیدش رو منتشر کرد، آلبومی که گفته میشه آخرین کار گروه خواهد بود. آلبوم Endless River در وبسایت آمازون در بریتانیا رکورد شکست به عنوان آلبومی که پیش از انتشار بیشترین تعداد نسخه‌اش سفارش داده شده. پینک فلوید بعد از گذشت 20 سال از انتشار آخرین آلبومش Endless River رو راهی بازار می‌کنه. چند خواننده و گروه برای بازسازی یک ترانه معروف کریسمس به هم پیوستند. البته این همکاری بی دلیل نیست و هدف این موزیسین ها مبارزه با بیماری ایبولا است. اعضای گروه وان دیرکشن، اد شیران، و کریس مارتین عضو گروه کولد پلی ترانه Do They Know It's Christmas رو با هم ضبط می کنند و درآمد فروشش برای مبارزه با ایبولا هزینه خواهد شد. There's no need to be afraid at Christmas time. We let in light and we banish it. And in our world of plenty. کریس
کریس براون و تری سانگز تاریخ تور کنسرتیشون رو اعلام کردن. این دو خواننده که سالها با هم دوست هستن، با هم در تور کنسرتی به نام Between the Sheets شرکت خواهند کرد. این تور کنسرتی قرار اواخر ژانویه یا اوائل بهمن ماه شروع بشه. کریس براون اخیراً آلبوم جدیدش به نام X رو راهی بازار کرده.
رضا قاسمی آهنگساز و نویسنده ایرانی با همکاری سپیده رئیس سادات و چند تن از هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه آلبوم جدیدی در حوزه موسیقی ایرانی منتشر کرد. همکارم نیلوفر پور ابراهیمی درباره انتشار این آلبوم که طبل بی هنگام نام داره با رضا قاسمی گفتگویی کرده که در این بخش از برنامه با هم می‌بینیم.
دو سال طول کشید تا حاصل تلاش گروه مشتاق آماده ی عرضه به علاقمندان موسیقی سنتی شود. آلبوم طبل بی هنگام که 13 قطعه از ساخته های رضا قاسمی است با صدای سپید رئیس سادات. رضا قاسمی میگوید سال هاست تلاش میکند اگر آهنگی میسازد رنگی از شادی داشته باشد. علاوه بر این او در آلبوم جدیدش گوش چشمی هم به موسیقی محلی ایران داشته.
یکی از اشکالات موسیقی ایرانی غم بیش از حدی است که درش هست و در این 35 سالی که جمهوری اسلامی سر کار اومده این فضای ماتم زده این غم رو تشدید کرده. توی این آلبوم شاید اگر تغییری نسبت به کارهای قبلی باشه اینی که بیشتر رفتم به سمت اون نوع شادمانی که توی موسیقی های محلی ایران هست و اون روحیه رو گرفتم، نه اینکه برم آهنگای اونا رو بگیرم. آهنگا همه ساخته خود منه ولی از اون روحیه کمک گرفتم. بلوچستان مثلا، لرستان مثلا، بعضی از آهنگاشون فرض کنید توی خود موسیقی سنتی ایران یکی از 5 دستگاهی که کار کردیم اینجا دو تا آهنگ هست و یه آواز که توی مایه ابو عطا هست. من از درآمد ابو عطا شروع نکردم چون ابو عطا مثلا ذاتاً غم انگیزه. اومدم از گوشه حجاز شروع کردم که در اوجش هست و فریاده.
من سعدی در آه تو عاشق به روی
رضا قاسمی را در سالهای اخیر بیشتر با نوشته هایش می شناسند. رمان هایی همچون هم نوایی شبانه ی ارکستر چوب ها و یا چاه بابل. اما او پیش از خروج از ایران در زمینه تئاتر و موسیقی فعالیت های چشمگیری داشته است که از جمله می توان به مشارکت در ساخت آلبوم گل صدبرگ با صدای شهرام ناظری اشاره کرد. پس از مهاجرت و اقامت در فرانسه تصمیم می گیرد که موسیقی را کنار بگذارد و تمام وقتش را صرف نوشتن کند. اما آهنگسازی رهایش نمی کند.
اصلا برنامه من این بود که موسیقی را برای همیشه بذارم کنار، یعنی به طور کامل، ولی خب تدریس رو نمیتونستم بذارم. خود این باعث میشد یه مقدار ارتباطم باقی بمونه. آهنگسازی دست خود من نیست، دارم میرم خرید تو راه که میرم یه شروع میشه یه آهنگی زمزمه کرده.
گفتم گره نکشوده، گفتم گره نکشوده.
رضا قاسمی از اهمیت ساخت قطعاتی برای خواننده زن میگوید و صدایی همچون صدای سپید رئیس سادات را انگیزه‌ای برای بازگشتش به موسیقی میداند.
خب من دیگه تکلیف خودم رو با خودم روشن کردم که نمیخوام موسیقی کار بکنم، ولی یک صدای خوب زنانه به من انگیزه میداد که من در این شرایطی که زن رو محروم کردن از خوندن بیام و آهنگ بسازم برای زن. چون میدونید الان کمتر آهنگسازی رغبت میکنه برای زن آهنگ بسازه، به این دلیل که خب نمیتونه آهنگش در ایران پخش بشه.
امشب سبکتر میزند این طبل
انتشار آلبوم طبل بیهنگام، حالا رضا قاسمی فرصت بیشتری برای نوشتن خواهد داشت و باید در آینده نزدیک در انتظار انتشار کتاب تازه این هنرمند 65 ساله بود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
ساختمان متروک ایستگاه شنود متفقین در برلین غربی 25 سال بعد از فروریزی دیوار برلین اکنون دوباره احیا شده و به یکی از جذابیت‌های توریستی در اومده. ایستگاه شنود تویفلزبرگ در دوران جنگ سرد نقش مهمی رو بازی می‌کرد که در اون NSA یا آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا خطوط ارتباطاتی شوروی و آلمان شرقی رو کنترل می‌کرد و مخفیانه به پیام‌هایی که بین اونها رد و بدل می‌شد گوش می‌کرد. گزارشی در این مورد از همکارم نازنین.
از باقی‌مانده‌های جنگ سرد است. تقریباً برای 30 سال این ایستگاه شنود در حاشیه شهر برلین نقش اساسی در دوره جنگ سرد داشت. این ایستگاه در سال 1963 توسط آژانس امنیت ایالات متحده آمریکا ساخته شد و تا سال 1992 فعالیت داشت، زمانی که تنش‌های جنگ سرد آمریکا با شوروی بعد از فروریزی دیوار برلین و سقوط اتحاد جماهیر شوروی به شدت کاهش یافت. صدها تحلیلگر آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی ساعت‌ها گرد هم می‌آمدند تا متون رمزی را ترجمه و تحلیل کنند. بعد اطلاعات به دست آمده را به واشنگتن، لندن و پاریس می‌فرستادند. ولی امروز بعد از 25 سال از فروریزی دیوار برلین در این ساختمان متروک چیزی جز خاک و پاره سنگ و نقاشی‌های گرافیتی باقی نمانده. بعد از اینکه متفقین این ساختمان را ترک کردند، آن را به سرمایه‌دارانی فروختند که تصمیم داشتند در مکان این بنا هتل‌ها و آپارتمان‌های لوکس بسازند. ولی این پروژه هیچ وقت آغاز نشد. در حال حاضر این بنای بزرگ بالای بلندترین کوه دستساز در برلین دوره دوم زندگیش را می گذراند و آن تبدیل شدن به محل توریستی برای کسانی است که به تاریخ جنگ سرد علاقه مندند. تور دیدن داخل بنا تنها روزی یک بار داده می شود و معمولاً مردم قبل از شروع تور جلوی دروازه آن صف می کشند. وارد شدن به داخل این ساختمان خارج از تور مجاز نیست و کل منطقه با سیم خاردار و سگ‌های نگهبان محافظت شده است. در سال 2013 حدود 10,000 نفر از این ایستگاه دیدار کردند. سازمان دهندگان می‌گویند در سال 2014 تعداد دیدار کنندگان بیشتر شده است. کریستوفر مکلارن یکی از کسانی است که در اینجا تور تاریخی می‌دهد. مکلارن واجد شرایط این کار است، چرا که خودش بین سالهای 1973 و 1975 یکی از تحلیلگران ارتش آمریکا بود. در این مدت بود که با همسرش که آلمانی است آشنا شد و تصمیم گرفت در آلمان بماند. اکنون او در آلمان معلم زبان انگلیسی است و آخر هفته ها هم در اینجا راهنمای تور است.
First of all, it's a secret place. People love secret places.
اینجا جای سریه و مردم جاهای سری رو دوست دارن. میدونن که جای مهمیه ولی از جزئیاتش چیزی نمیدونن. به نظر من رازگونگی چنین جایی براشون مهمه و برای اونایی هم که از این دوره آگاهی بیشتر دارن دیدنش جالبه.
این ایستگاه شنود روی تویفلزبرگ یا به اصطلاح کوه شیطان قرار دارد. تورهای دیدار از ایستگاه شنود تویفلزبرگ در سرتاسر سال ارائه داده می شود. یک تور 2 ساعته حدود 15 یورو معادل 19 دلار و یک ساعت پیاده روی داخل این مکان حدود 8 دلار آمریکاست. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
در طول 2000 ساله حد فاصل زمانی میان اسرائیل و اسرائیل باستانی و تجدید حیات مدرنش، یهودیان هیچ جا به اندازه لهستان از استقلال سیاسی برخوردار نبودند. سرزمینی که قرنها بعد ارتباط نزدیکی با هولوکاست پیدا میکنه. اکنون در نمایشگاهی در یک موزه بصری در ورشو تاریخ شکوفایی سیاسی و فرهنگی یهودیان در لهستان روایت میشه.
داستان از حدوداً 1000 ساله، ولی اکنون در موزه پولین، موزه تاریخ یهودیان لهستان که به تازگی در ورشو باز شده، این داستان به طور کاملاً متفاوتی روایت می شود. پولین همان لهستان به زبان ابریست که معنای تحت لفظی آن اینجا استراحت کن است. این نام اشاره به داستانی است که یهودیان در آن از رسیدنشان به کشور لهستان در دوران قرون وسطا به یکدیگر می‌گفتند. داستانی که موافقت رهبران زمان به اقامت یهودیان در این کشور را نقل می‌کند و نتیجه آن کشوری بود با تمدنی در حال شکوفا با زبان یدیش که در فرهنگ لهستان و جهان تأثیرات زیادی به جای گذاشت، قبل از اینکه توسط حکومت آلمان نازی تقریباً با خاک یکی شود. هانا گرونکویچ شهردار ورشو است.
نمایشگاه اصلی در این موزه برای تاریخ هر دو ملت مهمه. این نمایشگاه شاید به گفته ای عکس دورانیه که عکاسی وجود نداشت. عکس تاریخ رسیدن یهودیان به خاک لهستانه. اقامتشون و زندگی مشترکشون با مردم لهستان که گاهی سخت بود. تاریخ 1000 ساله یهودیان لهستان در این نمایشگاه احیا شده.
لهستان در اتحادیه‌ای که در قرن 16 شکل گرفت، یکی از بزرگترین قلمروها با بیشترین گوناگونی نژادی بود و یهودیان با استقلالی که در این کشور به دست آورده بودند، بزرگترین بخش آن را تشکیل می‌دادند. امروز 9 میلیون از 14 میلیون یهودی جهان رگ و ریشه‌شان به یهودیان لهستان باز می‌گردد. هرچند با وجود حضور پررنگشان در بخش وسیع از تاریخ کشور، یاد و خاطراتشان در دوران کمونیستی ناپدید شد. ظلم و اذیت دوران کمونیسم بیشتر یهودیان را از این کشور فراری داد، ولی در دوران آلمان نازی بود که در طول پاکسازی نژادی آدولف هیتلر، جمعیت نزدیک به 3.5 میلیون یهودیان لهستان به 300,000 نفر کاهش یافت. داریوش استولا مدیر موزه است.
این نمایشگاه نماینگر زندگی غنی و پرثمر یهودیان در لهستانه. همونطور ثروتی که یهودیان به خاطر امنیت در زندگیشون به دست آوردن رو نشون میده. زندگی کامیاب و پررفاهی داشتن و این بخش مهمی از نمایشگاهه.
این نمایشگاه در کنار نشان دادن دوران شکوفایی و رفاه زندگی به دوران ظلم و ستم به یهودیان نیز می‌پردازد. نمایشگاه تاریخ 1000 ساله یهودیان لهستان 28 ماه اکتبر به روی عموم باز شد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
پیش از گزارش سینمایی امشب با بهنام می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از دنیای سینما، فیلم های جدید در حال تولید و یا فیلم هایی که به زودی به روی پرده میرن.
جوزف گوردون لویت در فیلم جدید الیور استون در نقش ادوارد سنودن بازی خواهد کرد. الیور استون فیلم نامه این فیلم رو بر اساس دو کتاب در مورد سنودن نوشته. ادوارد سنودن از کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا که به روسیه پناهنده شده و در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا دست به افشاگری‌هایی زده. مارک والبرگ در مراسم اکران ویژه فیلم جدیدش در لس آنجلس شرکت کرد. فیلم گمبلر یا قمارباز در مورد یک دبیر ادبیاته که در ضمن یک قماربازه. والبرگ برای بازی در این نقش نزدیک به 30 کیلو وزن کم کرد. این فیلم جنایی درام حدود یک ماه دیگه به روی پرده سینماها میره. What's wrong with you? You got brain damage? Rough way to start the week.
Will you take away nothing else from my class? Desiring a thing cannot make you have it.
و در لندن بازیگران بخش سوم مجموعه فیلم‌های هانگر گیمز در مراسم فرش قرمز اکران این فیلم شرکت داشتند. این فیلم بر اساس مجموعه کتاب‌هایی با همین نام ساخته شده که بخش سومش ماکینگ جی نام داره و قراره از جمعه هفته آینده در سراسر دنیا به نمایش در بیاد. دو بخش اول این مجموعه بیشتر از 1.5 میلیارد دلار فروش داشته و طرفداران سخت در انتظار تماشای بخش جدید این مجموعه هستند.
چیکار کنم؟
یه زنگ بزن صدای آمریکا. 500 میلیون بیارن مکسو بگیرن که برنامه‌شون رو بتونن پخش کنن.
آی نو مرد.
الو صدای آمریکا؟
صدای آمریکا بفرمایید.
با رئیستون کار دارم.
خودم هستم بفرمایید.
آقا مکس امینی پیش ما 500 میلیون برای ما بیارین تا آزادش کنیم.
ما برنامه مکس امینی رو ضبط کردیم. هر غلطی می‌خواید انجام بدین.
بله؟
بله.
فقط که ای دمت گرم صدای آمریکا، چه زدهانی بهشون زدی. استاد نفلش کنیم؟
فقط دو شب دیگر، دقیقه هایی با مکس امینی از 22 آبان ماه هر پنج شنبه ساعت 11 شب.
در گزارش سینمایی بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به فیلم پشت چراغ‌ها یا Beyond the Lights که اکران اون همین جمعه در آمریکا و بریتانیا شروع میشه. بهنام، اینم یکی از فیلم‌های جشنواره تورنتو است ولی سر و صدای زیادی نداشت.
همیشه خب وقت نمی‌کنن که در رسانه‌ها به همه فیلم‌های جشنواره که چهره‌های معروف توش نیستن بپردازن، ولی بعضی منتقدها همون موقع از فیلم پشت چراغ‌ها تعریف کردن.
در فیلم آن سوی چراغ‌ها نونی که مادر سختگیر و زیاده طلب می‌خواهد از او یک ستاره سکسی پاپ بسازد، بعد از بردن اولین جایزه حرفه‌ایش دست به خودکشی می‌زند. داستان فیلم ترکیبی است از تجربه‌های ستارگانی شناخته شده پاپ.
Noni now as an adult as a woman who
سناریست و کارگردان جینا پرنس بلایتوود میگوید بعد از بردن جایزه بیلبورد نونی احساس می‌کند که در شخصیت سکس زده خواننده پاپ اسیر شده و راهی به بیرون ندارد.
Why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly.
در آغاز فیلم مادر جاه طلب دختر 9 سالش را وادار می‌کند جایزه دوم مسابقه محلی را دور بیاندازد. 15 سال بعد نونی را می‌بینیم روی صحنه موزیک ویدیو در پوزهای سکسی. مدیر کمپانی می‌گوید نونی سمبل زنی است که هر مردی می‌خواهد.
This is really a movie about a woman.
خانم پرنس بلایتوود میگوید این فیلم درباره زنی است که دنبال هویت و ارزش خودش میگردد و اون رو با یافتن صدای خودش پیدا میکند و فرار از هرچه آسان است. در استودیوی عکاسی برای روی جلد مجله نونی به اصرار مادرش وادار میشود نیمه برهنه جلوی دوربین قرار گیرد. بازیگر نوآمده گوگو امباتارا که در دومین نقش بزرگ زندگی هنریش ظاهر میشود فرصت خواندن و رقصیدن پیدا کرده. گوگو میگوید جینا توانسته برداشتی تازه از صنعت موسیقی پاپ ارائه کند در یک داستان واقعا با روح، آنچه به تغییر سبک نونی کمک میکند و او را از زیر یوغ مادر و مدیران کمپانی بیرون میکشد عشق است به جوان صادقی که او را از مرگ در اثر خودکشی میرهاند. بعضی منتقدها به شباهت این داستان به فیلم بادیگارد ویتنی هیوستون اشاره کردند، اما به قول دیوید رونی منتقد هالیوود ریپورتر که فیلم را در جشنواره تورنتو دیده، آشنایی با قصه فیلم از تاثیر مثبت آن نمیکاهد.
بهنام، هر کی داشت یه نظری میداد، ولی تو بگو کدوم ستاره پاپ الگوی داستان این فیلم بوده؟
یکی دوتا نیستن از بچگی که خیلی ها شروع کردن و در وقتی بچه ها رو جلو میرونن به سوی حرفه‌ای شدن، خب پدر مادرها همیشه دخیل هستن. سه سال پیش خانم بیانسه پدرش رو از مدیریت هنریش تازه بیرون کرد. بریتنی اسپیرز مدت ها زیر نظر مادرش بود. سناریست و کارگردان فیلم پشت چراغ‌ها خانم جینا پرنس بلایت بودم گفته که از زندگی آلیشا کیز هنرمند نیویورکی مایه گرفته که از بچگی در نواختن پیانو خیلی ماهر بود. گوگو امباتارا هنرمند 30 ساله هم مدتی با لیدی گاگا وقت صرف کرده، پشت صحنه جایزه گرمی رفته، رایانا و ادل رو در کنسرت زیر نظر گرفته، چند روز با عکاسای مزاحم پاپاراسی تمرین کرده. خانم امباتارا میدونی کارنامه بلندی داره در نقش‌های جانبی تو فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی در 10 ساله، اما نقش اولش سال گذشته بود در فیلم بل که الان تو بازارم هست. منتقد هالیوود ریپورتر از امباتارا تعریف کرده که به خوبی بیانسه و ریانا مثل اونا میتونه برهنگی و اندام سکسیشو به ضرب موسیقی ریتم اند بلوز به نمایش بگذاره.
بهنام، به قصه مادر جاه طلب در دنیای هنر و موسیقی چطور تازگی داده؟
خب البته تنها قصه مادر نیست، بلکه عشق ممنوع ستاره به این سیاستمدار جوان و مامور پلیس با بازی نیت پارکر هم هست. اینا تا حدودی تکرار داستان بادیگارد رو یاد آدم میاره، البته منهای اون هوادار مزاحم تو بادیگارد. جاهایی هم از فیلم داستان خیلی احساساتی و ملودراماتیک داره، ولی به قول لینا گرین‌بلاد منتقد انترتینمنت ویکلی، خانم پرنس بلایت وود مخترع آوردن ملودرام پشت صحنه روی پرده سینما نیستش، ولی هنرش امروزی کردن این قصه است. و مثال آورده از کلاسیک‌های هالیوودی شبیه این، مثلا دره عروسک‌ها، فانی گرل، ماهاگونی و البته فیلم ستاره متولد می‌شود، استار ایز بورن، و تقلیدهای امروزی تر اونها، مثلا فیلم گلیتر یا فیلم برلسک و البته نمایش و فیلم دریم گرلز هم قابل ذکر هستن. این سومین فیلم سینمایی جینا پرنس بلایت وود هست که از فیلم قبلیش فیلم فمینیستی زندگی مخفی زنبورها با شرکت کوین لطیفا و داکوتا فنینگ خوب استقبال شد. وسلی موریس منتقد سابق باستون گلوب هم که فیلم پشت چراغ‌ها رو تو تورنتو دیده، اون رو از نظر تأثیری که شهرت بر زن جوان میذاره ستایش کرده. منتقد دیوید رونی هم میگه سناریوی فیلم انسجام هوشمندانه ای به این مسیر بارها پیموده شده بخشیده. منتقدان نوشتن که میمی درایور در نقش مادر به داستان فیلم قوت داده. امتیاز فیلم تصویرها هست و به خصوص ضمناً موسیقی فیلم که کار هنرمند ریتم اند بلوز The Dream هست و همچنین ریچارد بیکر ترانه‌های در سطح ترانه‌های موفق پاپ روز برای این فیلم ساختن.
مرسی بهنا. فیلم Beyond the Lights روز جمعه به اکران در میاد. در مورد فیلم جدید مجموعه هانگر گیمز صحبت کردیم. جالبه بدونین که لورد خواننده و ترانه‌سرای 18 ساله یکی از ترانه‌های ساوندترک این مجموعه رو ساخته و خونده. او که در مراسم فرش قرمز اکران بخش سوم این مجموعه حضور داشت به خبرنگاران گفت صحنه پایانی فیلم رو پیش از اتمام فیلم بارها و بارها تماشا کرد تا بتونه وارد افکار کتنیس قهرمان داستان بشه و بتونه این ترانه رو به بهترین شکل بنویسه. در اینجا شباهنگ امشب رو با تماشای موزیک ویدیوی این ترانه به پایان میرسونیم. تا دیدار بعدی، شب و روزتون خوش. I move through town, I'm quiet like a fire. And my necklace is a rope, I tie it and untie. My fingers laced together and I made a little prison. And I'm locking up everyone who ever laid a finger on me.